ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید: مرحله الاولى فی الوجود و اقسام الاولیه و فیها مناهج. الاول فی احوال نفس الوجود و فیه فصول. فصل فی موضوعیتی للعلم الالهی و اولیت ارتسامه فی النفس. این فصل اول از منهج اول، از مرحله اولا، از مسلک اول است. فی موضوعیتی، یعنی موضوعیت الوجود، للعلم الالهی. علم الالهی گفتیم که تعریف نکردن ایشون علم الالهی کدوم بود، آیا معنای علم الالهی معنای خاص رو میگن یا عام. پیداست اینجا چون الهیات بن العام شروع میشه، این علم الالهی عام از امور عامه و الهیات بن الاخص مجموعش را در نظر گرفتن. قضی متعقن امور عامه را شامل میشه. و اولی گرتر تسامیهی فی نفس. دو تا مطلب رو اینجا میخوام بیان کنیم. یکی این که موضوع علم الهی وجود است. مطلب دوم این که وجود اولیت الارتسام است، یعنی بدیهی و تصور است. تصورات گاهی اکتسابی است، گاهی بدیهی است. ایشون میخوان ادعا کنن که سلسله مفاهیمی داریم ما که در فلسفه اولا مطرح میشه، اینا تعریف نداره، اینا بدیهی و تصوره. و مثال واضحش خود مفهوم وجوده. مفهوم وجود از قابل تعریف نیست و بدیهی و تصور. اولیت ارتسامی فی نفس یعنی این مفهوم خود به خود در ذهن انسان مرتسم و منتقش میشه، ابتداءً بدون اینکه مسبوق به یک تصور دیگری باشه. یعنی کسبی نیست، بدیهی است. خب حالا برای توضیح این مطلب، مطلب اول که موضوع علم الهی وجود است، یک بیانی را شروع می‌فرماید. اعلم ان الانسان قد ينعت بانه واحد او كثير بانه کلی او جزئی بانه بالفعل او بالقوه. یه وقت ما درباره انسان این جور بحث‌ها را می‌کنیم که انسان موجود واحدی است، یا ماهیت الانسان کثیر است به اعتبار اینکه افراد کثیر را دارن. خب این بحث رو درباره غیر انسان هم میشه کرد، درباره شجر هم میشه، درباره حجر هم میشه. و قد ینعت بانه مساو لشیء او اصغر من او اکبر. گاهی بحث رو به این صورت هم میکنیم، مساوات و لا مساوات، از چی بزرگتر، از چی کوچکتر، چه حجمی داره. این سنخ بحث ریاضی است. قد ینعت بانه متحرک او ساکن، موجود حرکت سکون پذیری است، یعنی موجود طبیعی است. تعریف موجود طبیعی همینه که چیزی است که شأنیت حرکت سکون را داره. یا بانه حار و بارد، این کیفیت را میپذیره. او غیر ذالک، از این قبیل چیزا. رشد و نمو میکنه، چقدر قدش میشه نمیدونم، با چی باید تغذیه کنه مثلا. این سه جور نعت است. قد ینعت، سه جور قد ینعت بورده. حالا وسطیش رو در نظر بگیرید، اون ینعت وسطیش مسئله مساوات و لامساوات بود. ثم انه لا يمكن ان يوصف الشيء بما يجري مجرى اوسط هذه الاوصاف. این سه قسم وصفی که گفتیم، قسم دومش مساوات و لامساوات بود. ممکن نیست چیزی متصف به مساوات و لامساوات شود الا من جهت انه ذو کمن. وقتی ما با یه چیزی میخوایم بگیم آیا با فلان چیز مساوی است یا نی، باید لحاظ کمیتش بکنیم. کمیت موضوع ریاضیات. نعت سوم که آیا متحرک است یا ساکن، حار است یا وارد، اینجور اوصاف. لا یمکن ان یوصف به ما یجری مجرا آخرها، این قسم سومی ها، الا من جهت انه ذو مادت قابلت للتغیرات. اما اوصاف اول، اون دسته از اوصاف اول، برای اینکه یک جسمی را از این چیزاش بحث بکنیم که واحد است یا کثیر، بالفعل است یا بالقوه، احتیاج به اینا نداره که بگیم آیا این دارای کمیت است یا نه، یا آیا دارای ماده است یا نه. چه ماده باشد چه نباشد میتونیم بگیم واحد است یا کثیر. حالا در مثال ها خیلی مناقشه نکنید. راجع به این مثال که واحد است یا کثیر، بحث هایی هست که کم و بیش مطرح شده، بیشتر در خود این کتاب هم در باب واحد و کثیر خواهد اومد که اصلا این تقسیم موجود به واحد و کثیر این چگونه میسازد با اون بحثی که میگه موجود مساویست با وحدت. از یک طرف اثبات میکنید که وجود مساوی با وحدت است، از یه طرف هم میگیم موجود دو قسم است، یکی واحد یکی کثیر. در این زمینه بحث هایی شده، اگه یادتون باشه حتما خوندید، در نهایه همین بحث در باب واحد و کثیر مطرح شده و مرحوم علامه طباطبایی یک پاسخ خاصی از این سوال دادن. در اونجا یه تعلیقه خاصی هم هست، اگه حوصله کردید ملاحظه میفرد. اینجا روی مثال وحدت و کثرت خیلی تکیه نکنید، این جور بحث ها بالفعل و بالقوه بگید، بفهم مادی و مجرد بگید، این جور بحث ها که خصوصیت طبیعی بودن یا ریاضی بودن درش دخالتی نداره. لکنه لا یحتاج، یعنی لکن الانسان یا هر موجود دیگری، لا یحتاج فیان یکون واحدن او کثیرن الا یسیر ریاضیگن. نباید بگیم که یه چیزی اول زو کمیت باید بشه بعد بپرسیم واحد است یا کثیر. چرا؟ برای که میدونی کمیت یکی متصل است یکی منفصل، کثرت که کم کمیت منفصل باشه اون از عدد دو به بعد شروع میشه، واحد را کمیت نمیدونه. خوندید همه شما باز تو توی نهایه خوندید، شاید جای دیگه انتون که عدد را از دو به بعد شروع میکنم، یعنی عدد چیزی که قابل تقسیم باشه، واحد که به معنی واحد قابل تقسیم نیست. عدد را میگن از دو شروع میشه، واحد میگن مبدأ العدد است نه عدد. بحث ریاضی اون وقتیست که عدد باشد یا کم متصل یا منفصل، پس باید فرض کنیم که قابل شمارشه، شمارش هم از دو به بعده. پس اگر یک مسئله ریاضی بود دیگه نمیشه بگن واحد هم هست، واحد چون تو جز ریاضیات نیست، از عدد از دو به بعد جز ریاضیات. واحد فقط به عنوان مبدأ ریاضیات مطرح میشه. پس تقسیم از اینکه این جز یا واحد است یا کثیر، این بحث ریاضی نیست. جهات دیگری هم هست، حالا جوابهای دیگر از این داده شده. به هر حال این مسئله را خیلی روش تکیه نکنید. این جور بحث ها که برای مطرح کردنش احتیاج نداره که حیثیت ریاضی بودن یا حیثیت طبیعی بودن را درش لحاظ کنیم. اگه اینا را احتیاج نداره یه جای دیگه باید بحث بشه، پس نه در طبیعیات میشه بحثش کرد نه در ریاضیات. یه علمی دیگه میخوام، اون علم عبارت است از علم الهی و نه. این تفسیری است که ایشون میکنند، یعنی بیان خوبی هم هست که بالاخره ما مسائلی داریم مربوط به طبیعیات، یه مسائلی داریم مربوط به ریاضیات، یه مسائلی داریم اهم از اینها، نه ملاکش طبیعی بودن نه ریاضی بودن، اونا رو کجا مطرح کنیم؟ اون یه علم دیگری میخواد فوق اینا و مقدمه بر اینا. کما اینکه سمع الکیان در طبیعیات همین خصوصیت رو داریم. لا یحتاج فی ان یکون واحدا و کثیرا لا یسیر ریاضیا او طبیعیا. خصوصیت ریاضی بودن یا طبیعی بودن رو نباید در انسان لحاظ کنیم تا بحث کنیم از این که بالفعل از یا بالقوه. لأنه موجود هو صالح لأن یوسف به وحدت او کسرتن و ما ذکر معهما، چون موجود است صلاحیت این را دارد که بگیم واحد است یا کثیر، نه چون طبیعی است، نه چون کمیت دارد. و ما ذکر معهما مثال های دیگه از قبیل همین بالفعل و بالقوه و سایر چیزایی که ذکر. این یه مقدمه که شما اینا درک کردید که انسان یک احکامی داره به معنی طبیعیون، یه احکامی داره به معنی ریاضیون، یه احکامی هم داره که این خصوصیت طبیعی و ریاضی بودن درش لحاظ نمیشه، بلکه فقط همین خصوصیت موجودیت درش لحاظ میشه. فاذن کما ان للاشیاء تعلیمیه اوصافا و خواص، اون چیزهایی که مربوط به کمیات است، علوم ریاضی رو علوم تعلیمی هم میگن، تعلیمیات وقتی میگن یعنی ریاضیات. کما این که اشیاء تعلیمی یعنی چیزهای ذو کمیت، چیزهایی که در ریاضیات بحث میشه، اینها یک اوصاف و خواصی دارند که یبحث و انها فر ریاضیات، اون این اوصاف و خواصش در علوم ریاضی مورد بحث واقع میشه. خب علوم ریاضی هم رو معمولا چهار قسم کردن سابقین، هیئت و هندسه و حساب و موسیقی، که این اوصاف و خواص به حسب انواعی که دارن در چهار علم هیئت، هندسه، حساب و موسیقی مورد بحث واقع میشه. کما اینکه اینجور است و کما اینکه اشیاء طبیعی هم اعراضی دارد، اعراض ذاتیه‌ای دارد، خواصی دارد، خودمونی صحبت کنیم، خواصی دارد که یو به حسب انواع طبیعیات و اقسامها، که اقسام طبیعیات هشت قسم اینطور که گفتن، کذالک للموجود به ما هو موجود، هر موجودی از اون جهتی که موجود است این هم یه احکامی داره، عوارض و ذاتیتون یو بحثانها در چه علمی؟ فی العلوم الالهیه. فموضوع العلم الالهی چی میشه؟ جسم؟ نه. کمیات؟ نه. چی؟ موجود. موجود به ما هو موجود. فموضوع العلم الالهی هو الموجود المطلق. خب وقتی این موضوع شد مسائلش میشه چی؟ میشه عوارض ذاتی این موضوع. حالا تعدادی از مصادیق این عوارض ذاتی رو ذکر میکنن که معلوم میشه که ایشون الهیات و معنی خاصم رو اینجا جزء همین علم میدونن، یک علم میدونن و موضوعش موجود و ما و موجود، کما که در الهیات شفا هم همین کار کرد. برای اینکه عرض کردم شما میتونید تقسیماتی برای هر علم بکنید، مثل که طبیعی که گفتیم ما یک بخش طبیعیات در نظر گرفتیم، بعد دیدیم هشت علم توش در میاد، اینا رو گاهی فنون میگن، گاهی هم باز علوم جزئی میگن. لا مشاحت فل اصطلاح. خب وقتی موضوع شد موجود به ما و موجود، مسائل میشه چی؟ عوارض ذاتیه. حالا مصادیقی از این عوارض ذاتیه رو میگن، اولش اسباب موجودات و سبب اقصای موجودات، یعنی ذات واجب که همه چیز از او پدید میاد. مسائل این علم عبارتن: اما بحث عن الاسباب القصوى لكل موجود معلول، اسباب دور هر موجود معلولی. اینها اقتباس از مقدمه الهیات شفاست. ایشون اونجا همینا رو مطرح میکنه که ما این سلسله مسائل رو داریم، بحث از این که هر موجودی سببی دارد، این اسباب میرسه به اسباب قصوا و ذات واجب، اینا خب یه جایی باید مطرح بشه غیر از طبیعات و ریاضیات، اینه که در الهیات مطرح میکنه. کسبب الاول الذی هو فیاض کل وجود معلولین یا کل موجود معلولین، اما من حیث انه موجود معلولین، طبعا هر وجودی رو ما اون وقتی میگیم علت میخواهد که معلولیت شده در نظر بگیریم، ولی حیثیتی دیگری شده از نظر بگیریم، از اون حیثیت علت نمیخواد. این یک بخش از مسائل علم الهی میشه، بحث از اسباب عالیه موجودات. اما بحثون ان عوارض موجود به ما و موجودون، این تعبیر یه خورده جای تأمل داریم، تو تعلیقه ما به همین اشاره کردیم که چرا این دوتا در عرض هم قرار دادن، مگه مسائل هر علمی منحصر نیست در عوارض ذاتیه همون علم؟ باید بگن مسائل علم همش عوارض ذاتیه اون علمه، عوارض موجود به ما و موجوده. نه اینکه بگیم یکیش الهیات بحث از خدا با اونم باید بشه از عوارض موجود به ما و موجود تا بشه جز مسائل این علم. این در عرض این نباید قرار بگیر. و اما بحثن موضوعات سایر علوم، ظاهر این کلام اینه که مسائل علم الهی سه دسته است. یه دسته عوارض ذاتی موجود به ما و موجوده، یک دسته موضوعات علوم جزئی است، و یه دسته هم بحث از خدا و سایر مفادی عالیه. و حالون که تقسیم قابل قبولی که ذکر کردن همینه که در هر علمی از عوارض ذاتی اون علم فقط بحث بشه، یا باید اون دو دسته هم از عوارض ذاتی حساب بشه، یا باید بگیم جزء این علم نیست. البته یک اشاره ای دارن که اثبات موضوعات سایر علوم جزئیه اینها کل اعراض ذاتیه برای موجود به موقع موجود هن. در همین هم یه سوال هست که چرا کل اعراض؟ مسائل هر علمی باید از اعراض ذاتیه واقعی صحبت بکنه، نه چیزایی که کل اعراض هست. فموضوعات سایر علوم الباقیه، موضوعات علوم طبیعی ریاضی، اینها کل اعراض ذاتیه لموضوع حاضر علم. اگر اعراض ذاتیه هست چرا کاف میارید؟ اگر نیستن پس چرا در اینجا بحث بشید؟ لذاست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فرمان این سه قسمی که ایشون ذکر کردن این یک نوع استقرایی در واقع کردن، یه بیان منطقی نداره که چرا باید در علم الهی از اینا بحث بشید. اگر شما اثبات میکردید که هر یک از اینا از عوارض ذاتیه موجود به ماهو به موجود دارن، خب این حرف منطقی بود، ولی اون وقتی که سه دسته نمیشون. این که شما میگید این سه دسته از مسائل این علمن، این تبیین منطقی نداره که چرا اینا شد از مسائل این علم. و ما خود ایشون یک بیانی دارند که مطالعه میفرمید. سیتزه لکه من طریقتنا فی تحقیق مباحث الوجود التی هی حقیقت دار الاسرار الهیه. این یک جوابی از سوال مقدری. شما بالاخره موضوع را موجود قرار دادید و از عوارض موجود دارید بحث میکنید. حالا ذات واجب، موضوعات سایر علوم، اینا موجوداتی هستن، اما یه بخشی از مسائل را شما در امور عامه بحث میکنید مربوط به ماهیات. اصلا یه بخش درباره ماهیت هست. این دیگه چه صیغه ایست؟ این چه ربطی داره به مسائل امور موجود ما و موجودان؟ می فرمایند که اینا توضیح خواهیم داد که بحث از ماهیات این هم از عوارض ذاتی موجود است. موجود گاهی به گونه ایست که عقل ماهیت را ازش انتظار می کند. این که از خواص موجود. پس بحث از ماهیات درسته که ما ماهیت را در مقابل وجود قرار می دیم. می گیم کلوم موجود ممکنن مرکبون من زوجین ترکیبی ماهیتون و وجود، ماهیت و وجود در مقابل هم قرار میدیم، قسیم هم قرار میدیم، اما ماهیت در واقع از عوارض وجود است، از خواص موجودات است. حالا آیا خواص همه موجودات یا موجودات ممکن؟ وقتی واجب را گفتیم ماهیت نداره، میشه از خواص موجودات ممکن. سیتزه لکه من طریقت نافی تحقیق مباحث وجود، که این مباحث حقیقت دار اسرار الهی هستن. شاید مناسب ترین بود که الذی هو میگفتیم وجود دار اسرار الهی هست، نه مباحث وجود. به هر حال در اونجا روشن خواهد شد ان الماهیات من الاعراض الاولیه ذاتی حقیقت الوجود. پس بحث از ماهیات جزء مباحث امور عامه هست. این طلبتون در اونجا توضیح داده خواهد شد. کما ان الوحدت و الکسره و غیره هم من المفهومات العامه، سایر مباحثی که هست راجع به ماهیات نیست. وحدت و کسره از مفاهیم وجودیه، از مقولات ثانیه است که عارض وجود میشه. یا بالفعل و بالقوه، اینا از مباحث ماهوی نیستن. اینها هم باز برمیگرده به عوارض ذاتیه وجود. این مفاهیمشون از عوارض ذاتیه مفهوم موجود است. اینجا اینجور تقریب میکنن که چرا ما اینا رو مطرح میکنیم. فرمان مفاهیم اینها که از معقولات ثانیه هست از عوارض ذاتیه مفهوم موجود است. فاستقام کون الموضوعات لسائر العلوم اعراضن فی الفلسفه الاولى. پس این که ما بگیم موضوعات سایر علوم که بالاخره خارج از اینها نیست، یا ماهیت است یا از قبیل این مفاهیم است، اونها میشه از اعراض ذاتیه موضوع این علم، چون موضوع این علم موجود است، ماهیت هم میشه از عوارض ذاتیه موجود، بالاخره موضوعات سایر علوم یا از قبیل ماهیتن یا از قبیل این مفاهیم عامه هستن، هر چه باشد از عوارض ذاتیه این موجود میشه. این توضیحی است برای اینکه چرا ما گفتیم موضوعات سایر مسائل کل اعراض ذاتیه موضوع آزر علمه. تا اینجا اون هدف اول بود که فرمودن فی موضوعیت هیل العلم الهی، گفتیم دو مطلب رو در این فصل بیان میکنن، یکی اینکه موضوع علم وجوده، یکی هم این که وجود مفهومش بدیهی و تصور. حالا میخوان وارد این مطلب بشیم. بل جمله هذا العلم لفرط علوه و شموله باحثون احوال موجود به ما هو موجودون و اقسامه الاولیه، فیجب ان یکون الموجود المطلق. این که اقسام اولیه چگونه جزء عوارض موجود حساب میشه، این بحثی است که در مبحث آینده تحت عنوان غشاوت وهمیه ما مفصل بحث خواهند کرد، اینه که حالا دیگه واردش نمیشه. میفرمایند چون موضوع این علم اعم از همه موجودات است، پس نمیشه بگیم موضوع این علم از اعراض ذاتیه موضوع علم دیگری است. اگر از اعراض ذاتیه موضوع علم دیگری باشه، در اون علم قابل بحث است که تصوراً چیه و از مبادی تصوریه و تصدیقیه داشته باشه اینا. اما این علمی که اعم علوم است و قبل از همه علوم باید مطرح بشه، همونطور که بحث از کیان طبیعی یا سمع الکیان قبل از همه مباحث طبیعی مطرح میشد، بحث از امور عامه هم قبل از همه مباحث فلسفی باید مطرح بشه. خب موضوع یه همچه مسئله ای که در یه علم دیگری نمیشه اثبات کرد، یه علم مقدمی نداره. سایر علوم میشه در فلسفه اول موضوعشون رو اثبات کنیم، بعد از عوارض ذاتی اون موضوع بریم بحث کنیم. اما خود این علم، علم دیگری که نداره که موضوعش اثبات کنن، پس خودش باید بدیهی باشد. هم تصورش بدیهی باشه، خب بفهمیم چیه که موضوع این علم است، و هم اثباتش و بله دیگه و نداره، اثباتش باید احتیاج به اثبات نداشته باشه، یعنی بدیهی و ثبوت باشد. فیجب ان یکون الموجود المطلق که موضوع علم فلسفه اولاست، بینن به نفسه، ظاهرن غلط، مستغنیان عن تعریف و اثبات، نه تعریف میخواد به لحاظ مبدع تصوری و نه اثبات میخواد که تصدیقن احتیاج داشته باشه. و الا اگه چنین چیزی نبود که بدیهی نبود یا ثبوتن یا اثباتن، لم یکن موزن للعلم العام، بلکه میشد موضوع علم خاصی که باید در یه علم اعمی قبلا اثبات شده باشه. این یک وجه برای اینکه موضوع این علم اولیه طول ارتسام است، بدیهی هست دیگه، نه تصورش نه تصدیقش احتیاج به اثبات نداره. بیان دیگری هم میکنه که اگر بدیهی نباشد یا باید تعریف بشه، کسب باید بشه، یعنی باید تعریف بشه. تعریف یا به حد است یا به رسم. حد باید جنس و فصل داشته باشه، رسم هم باید لااقل به هر صورتی باشه، از هر خاصیتی ازش استفاده کنیم باید اعرف باشه از خود محدود و مرسوم، و در مورد وجود هیچ کدوم از اینها نیست، نه جنس و فصلی داره و نه هیچ مفهومی اوضح از مفهوم وجود میتونیم پیدا بکنیم. اما جنس و فصل نداره، که جنس و فصل مال ماهیاته، وجود از صنف ماهیات نیست، جنس اجناس عالیه ماهیات هست، اما وجود که ماهیت نداره. اما الاول فلانه انما یکونو، یعنی تعریف یا به حد است یا به رسم، کلال قسمه این باطلون، اما اول فلانه انما یکونو بالجنس والفصل، تعریف به حد باید به جنس و فصل باشه، ول وجود کنی اعمل اشیا لا جنس لهو. حالا یه اشاره ایست برای اینکه چرا جنس ندارد، ولی وجه بالاتریش نگه، اصلا سنخ ماهیات نیست، جنس و فرد ماهیاته. البته درباره همه اینا بعدها بحث خواهد شد که وجود جنس ندارد، فصل ندارد، از سنخ ماهیات نیست، فعلا اینا رو به عنوان اصل موضوع بپذیر. چون جنس و فصل ندارد پس حد نخواهد داشت. و اما ثانی که تعریف به رسم باشه، دیگه اقل چیزی که در رسم معتبر است اینه که اعرف باشه از مرسوم، از معرف، رأس باید تعریف به اعرف باشه و ما چیزی اعرف از وجود نداریم. فمن رام بیان الوجود به اشیاء علا انها هی از هرومین، اگر ما بخوایم تعریف کنیم وجود را باید تعریف کنیم به یک مفهوم هایی که اون مفاهیم از هر از خود وجودن. اگر کسی چنین کاری را بخواد بکنه، رام یعنی قصده، فقط اخطأ خطا الفاحش، خیلی اشتباه بزرگی کرده. خب این تا اینجا توضیح داده شد که وجود تصورش بدیهی است، اما اثباتش، تصدیق به حقیقت وجود، این چطور؟ آیا اینم بدیهی است یا نه؟ این تا حالا روشن نشد، فعلا روی تصورش بحث بود. موضوعی هم که مطرح شد در تیتر بحث همین بود که بدیهی و تصور است، اولیت الارتسام فی نفس است، یعنی بدیهیت و تصور هم میگفت. راجب تصدیقش در تیتر بحث مطرح نشده بود. اینجا میخوان راجب این مطلب بحث کنن که علاوه بر این که تصورش بدیهیست، تصدیقش هم بدیهیست. دیگه وقت گذشته، انشاءالله برای این جلسه. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهر.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو معارف سلام عرض می کنم. صبح جمعتون به خیر و خوشی باشه. خیلی خیلی متشکرم که در این روز زیبای تابستانی، در اولین روز از مرداد ماه 1400 شمسی، انتخابتون رادیو معارف بوده و انشاءالله در کنار شما تا ساعت 14 ساعت بسیار خوبی رو سپری خواهیم کرد. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم، سرکار خانم موسوی تهیه کننده و آقایان سعید رحیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، با افتخار بخش اول برنامه های امروز رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم و در این 8 ساعت این برنامه ها رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. برنامه نشان صبح رو ساعت 6 بامداد تقدیمتون میکنیم و ساعت 6:30 دقیقه هم میتونید شنونده برنامه مکارم خوبان باشید. نکات اخلاقی آیت الله نجفی قمشه‌ای رو با موضوع راه‌های جلب محبت خداوند خواهیم شنید. اخوت و برادری موضوع برنامه برنگ آینه است که ساعت 6:50 دقیقه تقدیمتون میشه و نکاتی رو در این مورد از زبان حجت الاسلام محدثی خواهیم شنید. از ساعت 7 هم شرح اشتیاق رو خواهیم شنید، نکاتی با موضوع شرح فرازی از دعای ندبه توسط حجت الاسلام سبحانی نیا و قرائت دعای ندبه توسط حاج مهدی رسولی. بعد از اخبار سراسری ساعت 8 بامداد مجدداً در کنار شما هستیم و 8:40 دقیقه مستند پنجره تقدیمتون میشه. حساب کتاب رو ساعت 9 بامداد تقدیمتون میکنیم و با مصادیق حق و ناس بیشتر آشنا خواهیم شد. برنامه زنده تا جمعه ظهور از ساعت 9:30 دقیقه آغاز میشه و بعد از اون هم ساعت 10:55 دقیقه برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب برنامه کلام امام خواهیم شنید. ساعت 11 در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار خواهیم گرفت و از ساعت 11:15 دقیقه هم شنونده برنامه زنده من قدیریم خواهیم بود. در برنامه حکیمانه که ساعت 12:30 دقیقه تقدیمتون میشه، از زبان حجت الاسلام رفیعی با نشانه های عمل خوب بیشتر آشنا میشیم. ساعت 12:50 دقیقه هم برنامه از آنگاهی تا آسمان تقدیمتون میشه و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 13:13 دقیقه خواهیم رفت. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو 13:30 دقیقه زمزمه میکنیم و در برنامه پارسایان که ساعت 13:40 دقیقه تقدیمتون میشه، با سیره و اخلاق علما و بزرگان بیشتر آشنا میشیم. حسن ختام برنامه‌های خودمون در این نوبت کاری رو هم 13:55 دقیقه با عنوان پیام ولایت تقدیمتون خواهیم کرد. انشالله که فرصت همراهی 8 ساعته ما رو داشته باشید. به ساعت 6 بامداد نزدیک میشیم، ازتون دعوت میکنم با موضوع بررسی روایات مهدوی نکاتی رو از زبان